نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. استرالیا سفیر جمهوری اسلامی را به دلیل حمله های یهودی ستیزانه اخراج کرد. امروز در ژنو کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ای گفتگو می کنند. حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد که مصوبه دولت برای خلع سلاح را اجرا نمی کند. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. استرالیا سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد و این کشور را به دست داشتن در آتش سوزی یهودی ستیزان در ملبورن و سیدنی متهم کرد. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا سفیر یک کشور خارجی را اخراج می کند. نخست وزیر استرالیا گفت که سرویس‌های اطلاعاتی به نتیجه گیری عمیقا نگران کننده ای رسیدند که جمهوری اسلامی حداقل دو حمله یهودی ستیزانه را هدایت کرده است.
Iran has sought to disguise its involvement, but ASIO assesses it was behind the attacks on the Lewis Continental Kitchen.
او در یک نشست خبری گفت که تهران در آتش سوزی در یک کافه کوشر در حومه باندی سیدنی در اکتبر 2024 دست داشته است. نخست وزیر استرالیا با استناد به یافته‌های اطلاعاتی گفت که تهران همچنین در دسامبر 2024 آتش سوزی در کنیسه آداس اسرائیل در مربون را هدایت کرده است. در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده است. نخست وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد دولت او قصد دارد نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی ثبت کند. استرالیا احمد صادقی سفیر جمهوری اسلامی را عنصر نامطلوب اعلام کرد و او و به او و سه مقام ایرانی دیگر دستور داد در 7 روز این کشور را ترک کنند. استرالیا همچنین سفیرش را از ایران فرا خوانده و فعالیت سفارت خود در تهران را به حال تعلیق درآورده است. اما قرار است امروز نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ژنو درباره اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کنند. رسانه‌های ایرانی گزارش کردند که مجید تختروانچی مسئول هیئت ایرانی در گفتگوهای ژنو است. از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه هم معاونان وزرای امور خارجه در این نشست حضور خواهند داشت. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند که اگر تهران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ای‌اش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آمادند مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل موسوم به مکانیزم ماشه یا همان اسنپ‌بک را فعال کنند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کرد که این گروه زیر بار مصوبه ماه گذشته دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله نمی‌رود. آقای قاسم شامگاه دوشنبه 2 شهریور در یک سخنرانی تلویزیونی مصوبه دولت را گناهی بزرگ توصیف کرد که از سوی آمریکا و اسرائیل دیکته شده است. پیش از سخنان نعیم قاسم، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور آماده است در روند خلع سلاح حزب الله به دولت لبنان کمک کند. دولت لبنان 2 هفته پیش طرح خلع سلاح را با هدف انحصار سلاح در دست ارتش و پلیس این کشور تصویب کرد و نیروهای ارتش لبنان در روزهای گذشته برای تحویل سلاح از شبه نظامیان فلسطینی وارد برخی اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان شدند. موضوع خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی از سوی واشنگتن به عنوان بخشی از یک نقشه راه برای تثبیت آتش بس پس از جنگ 13 ماهه اسرائیل و حزب الله لبنان پیگیری می‌شود. اما رئیس جمهوری آمریکا همزمان با امضای یک فرمان اجرایی در پیوند با استقرار گارد ملی در واشنگتن و پیگرد عاملان سوزاندن پرچم ایالات متحده مدعی شد که خیلی از آمریکایی‌ها دوست دارند کشورشان یک دیکتاتور داشته باشد. دونالد ترامپ در مراسمی 80 دقیقه‌ای در کاخ سفید به رسانه‌هایی که از اقدام‌هایش انتقاد می‌کنند تاخت و مدعی شد که کسی قدر اقدام‌های او برای مقابله با جرم و جنایت و مهاجران غیرقانونی با کمک گارد ملی را نمی‌داند. رئیس جمهوری آمریکا گفت من را دیکتاتور خطاب می‌کنند و می‌گویند نیازی به اون نداریم. او در ادامه مدعی شد که از سوی دیگر خیلی از مردم می‌گویند شاید از یک دیکتاتور بدمان هم نیاید.
A lot of people are saying maybe we like a dictator. I don't like a dictator. I'm not a dictator. I'm a man with great common sense and a smart person.
رئیس جمهور ایالات متحده البته بلافاصله گفت خودم از دیکتاتورها خوشم نمی آید، دیکتاتور هم نیستم، فردی باهوش و برخوردار از عقل سلیمم. اما شماری از خسارت دیدگان جنگ 12 روزه دوشنبه دیروز در اعتراض به دستور تخلیه هتل‌های محل اقامتشان در برابر نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. تجمع کننده ها در نهایت بدون رسیدن به نتیجه مثبت متفرق شدند. الهه روانشاد گزارش میده.
حدود 400 خانوار از جمله خسارت دیدگان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هستند و از 60 روز پیش به نوشته روزنامه شرق پس از تخریب خانه هایشان در هتل ها اسکان داده شده بودند. این شهروندان در حالی دست به تجمع زدند که از سوی شهرداری به آنها اعلام شده بود باید هتل ها را تخلیه کنند و در غیر این صورت هزینه اقامت بر عهده خودشان است. بر اساس گفته های معترضان شهرداری وعده پرداخت 1.5 میلیارد تومان ودیعه مسکن و تا سقف 30 میلیون تومان اجاره بها را داده بود، اما بسیاری از خانواده ها هنوز این مبالغ را دریافت نکردند. همچنین وعده پرداخت 250 میلیون تومان بن خرید لوازم خانگی نیز برای بیشتر آسیب دیدگان عملی نشده است. به گفته این شهروندان شهرداری مدعی است که تمامی هزینه ها از جمله اسکان در هتل ها را به تنهایی پرداخت کرده و دولت هیچ کمکی در این زمینه نکرده است. به همین دلیل روز دوشنبه آنها در اعتراض به این دستور تخلیه و وضعیت بلا تکلیفشان در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. این تجمع مسالمت‌آمیز به نوشته روزنامه شرق با ورود ماموران به سرعت پراکنده شد و سپس نمایندگان آنها به ساختمان ریاست جمهوری هدایت شدند، اما به گفته معترضان پاسخی عملی برای حل مشکلاتشان دریافت نکردند.
گزارشی بود درباره اعتراض کسانی که خسارت دیده جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی بودند در برابر نهاد ریاست جمهوری که بدون رسیدن به نتیجه‌ای سرانجام متفرق شدند. اما دادستانی تهران از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه زینب موسوی کمدین ایرانی خبر داد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از قوه قضاییه گزارش کرد که دادستانی تهران خانم موسوی را به صحبت‌های خلاف عفت عمومی و توهین به فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی متهم کرده است. در روزهای اخیر ویدیویی طنز از زینب موسوی درباره ابوالقاسم فردوسی واکنش‌های انتقادی بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. زینب موسوی معروف به امپراتور کوسکو که ویدیوهای طنز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند در سال‌های اخیر چند بار به دلیل شوخی با موضوعات سیاسی و اجتماعی احضار و حتی بازداشت هم شده است. اما معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دوشنبه از فرصت سوزی 10 ساله جمهوری اسلامی برای عادی سازی روابط با گروه ویژه اقدام مالی FATF به دلیل لجبازی‌های سیاسی و جناحی و ورود افراد غیر متخصص به این موضوع به شدت انتقاد کرد. هادی خانی با تاکید بر خسارت‌های سنگین ناشی از حضور ایران در فهرست سیاه FATF اعلام کرد که این وضعیت منجر به بی‌اعتمادی عمیق کشورها به نظام پولی و مالی ایران شده و ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است. به گفته این مقام دولتی امروز صرفاً نام ایران و تابعیت ایرانی در کنار کره شمالی به عنوان کشور پرخطر و بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تمام سامانه‌های پولی و مالی دنیا نقش بسته است. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که توصیه نامه هایی را در قالب استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می کند. و اینکه ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی و یکی از منتقدان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در پیامی از زندان اوین گفته که مردم ایران برای رهایی خود باید از میراث روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه عبور کنند. آقای قدیانی در پیام خود با اشاره به میراث سیاسی روح الله خمینی آورده که روحیه استبدادی و نتایج خانمان برانداز نظریه ولایت فقیه او آشکار شده و هنوز در عرصه سیاسی ایران جا نیفتاده است. این زندانی سیاسی در پیامش میگوید که عبور از خمینی و میراث به تعبیر او شومش علی خامنه‌ای در ساختن آینده ایران اهمیت دارد. ابوالفضل قدیانی به دلیل امضای بیانیه مربوط به اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی همراه با 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر در بهمن 1396 به 3 سال زندان محکوم شد. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این بخش خبری رادیو فردا همراه بودید. همچنان با ما بمانید. باز خواهیم گشت.